شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی، جلسه چهارم، 12 بهمن ماه 1361.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته برای بیان اهمیت خود حیات و جان، مسائلی را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بیان کردیم. عرض کردیم که جملاتی در نهج البلاغه وجود دارد که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه دستور می‌دهد به والیان بلاد، کسانی را مأمور کن به اخذ مالیات حیوانها که خشن نباشند، نرم باشند. چند مسئله را عرض کردیم، یه چند تای دیگری که باقی مانده است در بخش اول این درس عرض میکنم. که فرمود که البته در شماره مسائلی که ما ترک کرده این 24 میشه، کسی را برای تحویل گرفتن و آوردن حیوان موکل کن که خشونت نداشته باشد و اجحاف و تعدی بر حیوان ننماید و اون حیوانات را درمانده و خسته نکند. میان شتر و بچه آن جدایی نیندازد. البته در این فرمان، در این دستور شتر مثال زده شده، ولی می دانیم که این بیان مصداقه، چون ملاک جان است و حرمت روح است و احترام جان، نزا با سایر حیوانات این حکم فرق نمی کند. می فرماید شیر حیوان را کاملا ندوشد که به بچه حیوان ضرری وارد کند. البته این مسئله را ما در ضمن مسائل درس گذشته عرض کردیم. 26. اونقدر به پشت حیوان سوار نشود که حیوان به مشقت بیفتد، لذا باید برای سوار شدن از همه اون حیوانات با عدالت بهره برداری کند، تقسیم کند سواری را، و چنان نباشد که بار او را یک حیوان بکشد. ملاک این ماده شامل بار نیز می شود. این که فرموده است در سواری عدالت را مراعات کن، مسلماً اگر باری دارد در اون بار هم باید عدالت را حفظ کند. 27. اگر حیوانی خسته و درمانده باشد، باید برای اون حیوان آسایش بدهد. 28. با حیوانی که سم اون شکافته یا در حرکت و راه رفتن خود را با زحمت می کشد ملایمت کند. 30. حیوانات را در مسیری قرار دهد که آبگیرها و چشمه‌سارها اونجا زیادتره. مسیر را طوری قرار بده که از سر آبها بگذره. 30. حیوانات را از زمین‌های علفزار به طرف جاده‌های معمولی که خشک می‌باشند نکشانند. 31 در هر چند ساعت مناسب اونها را برای استراحت رها کند. 32 حیوانات را در جایگاه هایی که آب در اونها جمع می شود و همچنین در جایگاه های گیاهدار رها کند. بعد از این دستورات امیرالمومنین جانشناس می فرماید اگر چنین کنی و اگر اون مأمور آوردن جانداران این مواد را و این وظایف را مراعات کند و این نظاری که اعظم لأجرک و اقرب لرشدک انشاءالله و این پاداش تو را با عظمتتر خواهد کرد پیش خدا و این دلیل رشد توست. حالا اینجا را خوب دقت بفرمایید. دلیل رشد است این که حیوانی که خود را می کشد به اجبار اون را به حرکت تند وادار نسازند. این دلیل رشد. رشد چه؟ رشد حیات. رشد حیات یعنی چه؟ یعنی حیات شناس. این بزرگترین درس جانشناسی و بزرگترین درس حیات شناسی است که در این مواد حقوقی امیرالمومنین صلوات الله علیه به مأمورش دستور می‌دهد. دقت کنید بار دیگر در کلمه رشد. وقتی که بحث از رشد و تکامل می شود ادعی ساده لوحانه فکر می کنم که انسان رشد یافته یعنی بخزد در گوشه مسجدی یا دامنه کوهی در اونجا به عبادت به ذکر بپردازد. ساده لوحیست. رشد و کمال یعنی صعود حیات، تسعید حیات، تحول حیات به مرحله عالی که این رشد است. این مسائل که عرض شد لازم فرمودید نه یک شعر خیالیه و نه یک گریه پردازیه و نه عرشبت که احساسیه. واجب است و لازم است و باید کرد. و از اینجا می توانیم ما عظمت بحثی را که در تسعید حیات تکاملی مطرح می کنیم متوجه بشیم و دقت کنیم چه تسعید حیات یعنی چه. از اونجا که ارزش حیوان شروع می شود پیش یک انسان، ارزش حیات آغاز می شود، رشد آغاز شده است. چون تعبیر مولای متقیان این است که اگر چنین کنی دلیل بر رشد توست، به رشد نزدیک تری. پس با آشنایی با جان جانداران چه رسد به انسانها؟ کدام انسانها؟ اون انسانها که فرمول نهایی در باره اش این است که و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و بدین جهت بود که بر بنی اسرائیل مقرر داشتی، یعنی بر به عنوان متن دین حقیقی که از ابراهیم به موسی بن عمران رسیده بود و او بر قوم خود ابلاغ می کرد بر او نوشتیم، برای آنان مقرر داشتیم این که هر کس یک نفس انسانی را بدون عنوان قصاص یا فساد در روی زمین بکشد، از پای در آورد، گویی همه انسانها را کشته است. ملاحظه میکنید در آیه هم قید نشده همه انسانهای عصر اون قاتل و مقتول، نه، همه انسانها. یعنی بساط حیات خیانت شده، به بساط حیات خیانت شده، چنان که اگر کسی انسانی را احیا کند و حیات انسانی را از سقوط نجات دهد، گویی تمام انسانها را احیا کرده است. چه پدیده بزرگی ای حیات، فمن احیاها. و اگر کسی احیا کند انسانی را، یا واقعا دارد بیمار است، مریض است، از دنیا در خطر افتاده، پزشک است، طبیب است، یا کسی دیگری از نظر مالی، از نظر کوشش تلاش می کنند و جان این بیمار را نجات می دهند، حیات تازه به او می بخشند، مسئله بالای یک و دو و دهه، اینها همه انسان ها را احیا کردن. و یا از نظر تعلیم و تربیت، یک معلم و یک مربی و یک ارشاد کننده در اون هنگام که فردی را ارشاد می کند، احیا می کند، حیات او را تسعید می دهد که انه همه انسانها را احیا کرده و همه انسانها را به رشد رسانده است. دیگه به نظر نمیاد درباره انسان بالاتر از این جمله نهایی پیدا کرد. من سراغ ندارم، ندیدم، نیست، نیست. و این جمله از زبان کسی که یا به وسیله کسی گفته شده است که در سرزمینش دختران را زنده به گور کردند، برای یک اهانت ملی، یک اهانت نژادی، بلی عشیره شما به قبیله ما چنین اهانتی کرده است، کشت و کشتار شروع شده، ماها سالها انسانها را به خاک و خون ریخته اند برای اینکه یک فردی مثلا از یک عشیره به یک فرد دیگری از یک قبیله اهانت کرده، که میشد اون را با یک عرشبت حلال خواستن، با یک طلب عفو و مغفرت حلش کرد. ماها سالها انا زیدنا یومن نقا رأس زیدکم به عبیز ماز شفرتین یمانی، ما این که با شمشیرها سرهای شما را بلند کردیم، از بدنتون جدا کردیم، ما چنین اشعار پر روی چه؟ ولی مگر شوخی تو گفته ای که شطرتون نر بود، نخی ماده بود؟ مثلا از بکنم، ما این عینش نیست، حقیقتا شبیه به این مسائل. اون وقت اینهو من قتل نفسم به غیر نفسین در این سرزمین، من قتل نفسم به غیر نفسین و فساد فی الارض فکه انما قتل الناس جمعی. اگر باغبان ازل و ابد منم، اگر خدای حیات و موت منم، اگر زندگی را من آفریدم، من میدانم یک انسان و همه انسان ها مسئله روبنای حقوقی نیست، مسئله زیربنای جان آدمی مورد بحث است. چه اگر عشق به حقیقت پیدا کند، عظمتش از جهان هستی بالاتر می رود. این صحبت اینه، صحبت این انسانه. یه عشقی پیدا کنیم،
یک عشق راستین و حقیقت، یکی از درخشش ها و نمودهای حیات عشق اولاد آدم است به حقیقت و به واقعیت ها، به عدالت ها. یک انسان وقتی که ادعا می شود کل انسان است، نباید از دیدگاه کمیت ها و حقوق ها بیاییم بگوییم آقا قاتل یک نفر غیر از قاتل دو نفر است. قاتل دو نفر جرم بیشتری را مرتکب شده است تا قاتل یک نفر، یا احیا کننده یک نفر غیر از احیا کننده دو نفر است. احیا کننده دو نفر بیشتر مطیع بوده، بیشتر انسانیت کرده، بیشتر خدمت کرده است. بله، در روبناها مسائل از این قراره، محاسبات کمی فوق‌العاده مهمه، اما اگر پشت پرده را بنگری، اگر پشت پرده را بنگری، جان اون هم جان انسانی که کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم یا ثم انشأناه خلقا آخر، یا چیزی در او هست که از امر خودم هست، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا اون چه می فرماید لا یسعونی ارضی ولا سمایی، وجود با عظمت خداوندی را جهان هستی گنجایش نداره، اصلا جسم نیست تا گفته شود فیما در او، اما در این جاندار که انسان نامیده شده است قلبی داده است، برای این حیات این جاندار قلبی عنایت فرموده است که می فرماید او گنجایش جیبه مرا دارد، دلسرای تو پاکش دارم از آلودگی، دلسرای توست پاکش دارم از آلودگی، کاندر این ویران مهمانی ندانم کیستی، کاندر این ویران مهمانی ندانم کیستی. این جمله اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، قطعا مربوط به خالق حیات و موت، چون دیگه بالاتر از ما جمله درباره انسان نداره. از چه طرز تفکرات درباره انسان بالاتر از این میتوان ارزیابی کرد؟ بر مثال موجها اعدادشون در عدد آورده باشد بادشون، روح حیوانی سفال جامد است، روح انسانی که نفس واحد است. از دیدگاه مقام ربوبی حیات انسانها یک حقیقت است، ما دامی که خود این حیات خود را از چشمساری که از ازل سرازیر شده است به این جهان، قدیم بخشم قدیم نیست ها، یعنی از مقام شابخ ربوبی جاری شده به این جهان هستی، این چشمسار اگر حیات از این چشمسار خارج نکند، ضد حیات بر خود نگیرد، قیافه ضد حیات ضد انسانی به خود نگیرد و در مجرای حیات الهی خود حرکت کند، این یک فرد دو فرد ده فرد از نظر فوق کمیت ها و فوق روابط و قوانین فردی نیست. از این مسائلی که عرض شد ملاحظه فرمودید چقدر از نظر حقوقی ملاحظه فرمودید واجب است، گفتند واجب است، لازم است. حتی جاهایی که حیات حیوان مختل نمی شد اونجا ولو اذیت می شد گفتن مکروه، کراهت حکم به کراهت کردن، که مثل ناخونها را از کردم ها، که ناخونها را بچینن تا اینکه حیوان در موقع دوشیدن ناراحت نشه، پستانهاش ناراحت نشه. خب بعد از این مسائل ما تا حدودی چنان که عرض کردم می توانیم معنای اون آیه را که میگوید کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا تا حدودی بفهم. و خداوند این لطف الهیت را در باری ما بفرماید که بتوانیم طعم این که یک انسان یعنی همه انسان ها طعم این معنا را بچشیم. خب پس ما روبرو هستیم، در جلو ما قرار گرفته است پدیده‌ای به نام حیات. در این باره اظهار نظرها زیاد شده است، تفکرات، مکتبها رویش خیلی بحثها کرده اند، اما اون چی که احساس می شود غالباً وهمن، غالباً در نمود حیات و شکل ظاهریش زیاد بحث شده، خواستی که محیط و تاریخ اجازه داده است که بروز بدهد غالبا در اونها بحث میشه. مثلا ما میدانیم انسانها اون جاندار هستند که اکتشافاتی کردن. خب در این مختص بحث شده است، اکتشاف یعنی چه، نبوغ یعنی چه، آثارش چیه، مقدماتش چیه، هرشوکی شرایطش. این جاندار از خودش تواضع و تماثل را نشان داده است مثل سایر جانداران، در این باره هم بحث شده است. اون چرا که این حیات خودش نشان داده است و محیط ها نتوانستن اونها را معدوم کنن یا حجابی روی اونها بیندازن، خب روی اینها فکر میشه چون داره میبینیم دیگه. اما یه مسئله هست، اون این است که حیاتی که در اونجنان که باید میخواد رو به صعود برود، رو به تسعید برود، اونها در میان همین انسان ها هستن، خوراکشون شبیه به خوراک همین انسان ها، آشامیدنشون، لباسشون، مسکنشون، خواب و استراحتشون، با لحاظ رسول در آیه قرآن هم از این همین از ما هاست دیگه، یعکلو و یمشی فی الاسواق، مثل ما قضا میخوره، ازدواج میکنه، عشوت در بازارها را میره، مثلا عشوت که عواطف هم داره شبیه به ما دیگه، این چیه؟ توجه فرمودی؟ نمیتونه این معنا را درک کند که این جمله چه استعدادی در او بوده است، در این حیات چه استعدادی بوده است که این بیاد فرو ریزد به سینه او که این نهو منگس را نفسن میگه نفسن او فسادن فی الارض، درکش میبینه چون موقع قضاش را میبینه، قضا خوردنش را میبینه، راه رفتنش را میبینه، مثلا خندیدنش را میبینه. نمیتواند درک کند که برای گرفتن این حقیقت که فتواصوا بالحق و تواصل بسن باید در مرتفع ترین قله زمان نشست و گفت همدیگر را به حق سفارش کنید و صبر و تحمل شکیبایی و بدانید که هر گونه در هر شرایط اون چرا که شما حق میدانید ممکن است نتوانید اجرا کنید، ولی صبر و تحمل و شکیبایی داشته باشید حق و حقیقت نابود نمیشود. این اشراق به قرون اعصار میخواد، این اشراق به همه جوامع و ملل میخواد. حیات چقدر باید گسترش و عمق و لطافت پیدا کند که طعم این حقیقت را بچشه، و در حقیقت وقتی که ابراز میکند مثل این که موجی از جان او ابراز می شود. آخه فرق است. ببینید مثلا یه رفعه ما میگیم بله چیز آقا بله جانداره، جانداره، ارزشش این است که خب دردش میاد. یه دو سه دقیقه دیگر هم که مثلا پامون را گذاشتیم رو پای مثلا مرغ یا رو پای گرده، اونم یه خورده بیچاره صداهای در آن رو بعد خلاص به پیکارش. ممکنه ما بیش از این معلومات ما و درک ما و احساسات ما درباره جان نکشه، نداشته باشه، یا اگرم باشه شنیدنی ها یا برای گذراندن وقت از نظر ادبیات یه مقدار به هم دیگه شعر میخونیم، یه مقدار در توصیف جان بله به رقابت میفتیم، یه شعر اون میخونه، یه شعر زیباتر را اون میخونه، ولی برمیخیزیم در صورت که اون چی که ازش اطلاع نداریم طعم جان و حیات خود خود حیاته. وقتی که یک کسی میگوید کارگاهی بس عجائب دیدم، جمله را از خیش غائب دیدم، سوی کنه خیش کس را راه نیست، ذره ای از ذره ای آگاه نیست، جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان ای جان جان، جان نهان در جسم و تو در جان نهان. اونجا جان یعنی چه؟ مقصود از نهان هم نهان پنهان بودن یک جسم در جسم نیست، جان نهان در جسم و تو اون خدایی که در جان آدمی چه پاک شد و تسعید شد و تحضیب شد جلوه خواهید کرد. جان از نظر او یعنی چه؟ یا جانی که ببینید چقدر فرق میکنه، جانی که در این دنیا جز خودگردانی و صیانت من و صیانت خود در هر شکل مقتضی بدون قید و بدون اصل میخواهد، این جان است، این یک جان، جان دیگه. و متاسفانه اغلب اینطور بوده است که جان با همین دید ارزیابی شده است، و یعنی احساس کرده این جان که دارد خوردن میخواهد، آشامیدن میخواهد، مسکن میخواهد، یه مقدار نشاط و خنده و لذت تمام شد. جانی داریم میگوید که جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که اون ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. اینم یک جان. ما نمیتوانیم اون کسی که جان را فقط به عنوان یک پدیده به وجود آمده در عرصه طبیعت که با شرایطی آمده و با فقدان و شرایط هم از بین می رود، جان را به این معنای کوچک با اون جان که می گوید جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، یعنی که جان بی جمال جانان یعنی جان بدون احساس این که تسعید شوم جبار جانان را خواهم دریافت، من این قدرت را دارم، به من داده است که جمال و جلال او را دریابم و قرار بگیرم در جاذبه اون جانان. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که اون ندارد. متاشید یا حافظ یه بدبینی هم بدبینی افراطی کرده، با هیچ کس نشانی زم دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد. حتی یه خورده اینجاش افراطیه. نخیر، در میان جانهایی که دور خود میپیچند، جانهایی که راهشون را در مسیر تسعید گرفته و بالا میروند، استثنایی نیستند، فراوان. و این بدبیری بر تاریخ که خود یأس‌آور و نومید کننده است صحیح نیست. با هیچ کس نشانی زم دلستان ندیدم. نخیر، ما میبینیم و ما میتوانیم ببینیم. در هر دوره خداوند بندگانی دارد، چنان که در نقش بلاغه آمده است، ناجاهم فی قلوبهم. خداوند انسانهایی در هر دوره ها دارد که در دلهای آنان خدا به گفتگو با آنان میپردازد به یک بعدا. پس این که یا من خبر ندارم، شما خبر ندارم، من خبر ندارم، انسانهایی زندگی میکنند که واقعا وجود آنان میتواند برای با مفسر عظمت جانهای آدمیان باشد و حیات انسانها باشد. خب تا اینجا درباره ارزش حیات جواب میکنم به عنوان مقدمات بس باشه. یعنی البته بس که چه ارز کنم، اون هم درباره حیات بس درباره حیات نداری، بس درباره جان نداری، و بستر این مباحث، بستر دیوار آهنین دوری مباحث کشیدن و گفتن این که جز این نیست، من یا میکنم این کوتاه نظری چیزی نباشد، یا خدا نیارم انشاءالله که خودخواهی باشد که بگوید همین بود که من گفتم و دیگه زحمتش و جور شما را کشیدم. شما فکر نکنید حیات همین بود که من عرض کردم. نه آقایان، نه، ابدا اون چی که مطرح هست یک حیات آغاز شده از بی‌نهایت پایانش به بی‌نهایت. چه کسی میتواند در وسط، در مهمان چند روزه این دنیا، با وسائل محدود، با آزمایشگاه های محدود بیاید در این پدیده شگفت‌انگیز، هم از نظر ماهیت و جوهر و هم از نظر ارزش بگوید بله مطلب تمام شد و من حد مطلب را به حد نصاب رساندم، یا بگوید دیگر به تاریکی رسیدیم در بحث، رهایش کنید؟ نخیر، در بحث تاریکی ها پیش می آید، ابهامات هم پیش می آید، اما برای هر ابهامی چرا؟ اگر در دست من نیست، در دست دیگری هست. اگر در دست ما رهگذران امروز چنین چراغی نیست، برای آیندگان خدا مشعلهایی خواهد داد. بنابراین این که بگوییم آنان که محیط فضل آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، رهزین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ایو در خواب شدن، دخی فسانه نگفتن، حقایقی گفتن از ابعادی که مورد توجه اونها بوده و اونها مصالح مفیدی بر ما دادن. ما آیندگان هم مصالحی بر اونها اضافه کنیم، آیندگان دیگر هم مصالح دیگری. و بعض اوقات نمک بودن اشعار، نمک خیلی میمیر روایی کرد با نمکه، آمان که محیط فضل و آداب شدن در جمع کمال، نسبت دادش به خیام، در جمع کمال شمع اصحاب شدن، رهزین شب تاریک نبردند برون، افتند فسانه ایو در خواب شدن، من فسانه تلقی میکنم، اونی که واقعا در اون بود از حیات کار کرده، او به عنوان واقعیامی کار کرده. و من امروز اگر درست دقت کنم، اون چی که امروز در تعریف من، در تعریف نفس ابن سیناها، ابن رشدها، ابن طفیلها، بعدن سهروردیها، بعدن میردامادها و سرمتعلینها بیان کردن، مطالب روشن خوبی را بیان کرده اند. می توانن راه گشایی هایی برای مطالعات شما باشند. گفتن فسانه ایو در خواب شدن، شما نارسا میبینید یک متفکر والا مقام ممکنه بیاد گفته دیگران را نارسا ببیند. نارسا غیر از افسانه، نارسا خود اون گوینده اگر واقعا تفکرش به حد نصاب رسیده است، از دیگاه خودش اعتراف دارد که آقا من محدود میگریستم، من از این بعد میگریستم و حیات را از این جهت تفسیر کردم. چه لطیف میگوید، چه عالی میگوید. وقتی چه میگوید؟ هین بگو تا ناطقه جو میکند، حال که مغز تو، نفس ناطقه تو، تفکر تو حالا چی دارد جو میکند؟ بگو، حک کن، بیاندیش و به جامعه تحمیل بده. خواهی گفت آخه در دور بر اشخاصی نمیبینم بفهمم، تا به قردی بعد ما آبی رسد. اگر تو میگویی امروز درک نمی کنن اون چرا که من میگویم، تا به قردی بعد ما آبی رسد. یرچه هر قرنی سخن نو آورد، لیک گفته سالفان یاری کند. اگرچه در گذرگاه زمان هر برهی چه میگذرد، تازه ها و واقعیاتی فروز میکند. خب ما گذشتگان با همون تفکرات نارسای خود مصالحی را آماده میکنیم برای آیندگان. نگفتیم نفس واحده، نگفتیم بر مثال موجها اعداد شد. دوتا آجر شما بگذارید، دوتا آجر، دو آجر از افسانه نیست، خاک که نیست، آجره، خاکستر که نیست، دوتا آجره. البته این ساختمان اگر صد آجر بخواد، ساختمان را من نساختم، اما دو آجر آوردم، سه آجر آوردم. گفتند فسانه ایو در خواب شدن، اینها الفاظ زیبا، ولی گمان نمی کنم انسانی با واقعیابی، با حساب این که مغز من کشش چقدر، تا کنون شرایط علمی و تجارب و شرایط و معلومات چقدر است که من در نتیجه اون این مسئله مطرح کرده ام، در جزی را افسانه نخواهد دانست. افسانه که نسبیه، نسبی داریم، افسانه داریم. ممکنه بگوید بله این تمام حرفیست که من درباره حیات گفتم، ولی نباید جمله اونطور گفته شود که اون جمله یأس‌آمیز باشه. بله گفتن فسانه اسرار ازل را نتو دانی و نمن، وین حرف معما نتو خانی و نمن. مقصودتون چیه؟ مقصود از این چیه که حیات را یک سر ازلی درش به وجود بیاری، بگیم یک راز ازلی درش وجود دارد و نزدیکش نرید اصلا. برای شناخت این پدیده نزدیک دارد. این چه حرفیه؟ این ضد مشیت خداست. چنین حرفی مشیت خداوندی است که گفته آقا آیات نافل آفاق وفی انفسهم، در جانهای خودشون نشان میخوام بدم حقایق و واقعیات را میخوام نشان بدم. من نظرم اینه که نشان داده شود، من اینا میخوام بگم. وقت من در مقابلش بگم که نه آقا چه بل رها کنید، حل نمیشود. من نگفتم هستی را اونطور بفهمم میشه که من ایجاد کرده ام، اما به طور نسبی به مقدار کاربرد حواس، کاربرد آزمایش ها، کاربرد تعقل فکر میکنیم و یک آجوری هم میاریم برای مساله. اینجا برگردیم بگیم که بله، راز ناگشودنی ما نگفتیم راز بزرگ هستی اساس بره هستی و این کارگاه سترگ راز دارد و رازها، اما وقتی که سازنده هستی خودش به من میگوید برو برای شناخت حیات، برو برای شناخت جان، حتی اونجا که میگوید قل روحم نعم ربی، نمیگوید نرو برای شناختش، میگه این از عالم امر ممکنه با عرشبت که تهذیب درون و پاک داشتن درون و واقعا تقویت و روح با عالم امر مثل عالم ملکوت انسان تماس بگیره. افلم ینظرون فی ملکوت السماوات والارض. پس این مسئله هم که بعض اوقات در بعضی از اشعار خودمون میبینیم و گوینده هاشونم شخصیت های بزرگن، متوجه باشیم که معنی را ما باید در نظر بگیریم، محتوا را. حالا اینجا ما نوکر گوینده اون ربایی کذا نیستیم، نوکر محتواش. چرا وقتی این بیت را میشنویم که مغزهایی که از پریشانی به خود پیچیده اند گردباد دامن پاک بیابان تو اند، هزار تا احسنت میگیم، میگیم بیارید یک کتاب درباره این بیت بنویسید، چه قوقا کرده از این بعد. محتواست، کاری هم نداریم، گویندک صاحب تبریزیه، مثلا فروغی بسطامیه یا ابن یمینه یا سعدیه یا حافظه یا انوریه، فعلا این مضمون خیلی بالاست، خیلی بالاست، اون مضمونم خیلی با پایده است، مال هرکس باشه که به من مگو، به من بگوید تاریک است و تو نخواهی فهمید، نرو جلو. نخی ما میریم جلو، عقلمون میگوید برو جلو، خدای ما به ما دستور داده است که بروید بشناسید آیات مرا در حیات و اون وقت در تسعیدش ببینید چه شاخه ها و شکوفه هایی که تماشاها خواهید کرد در زیبایی هایی که در تسعید حیات چه در خود و چه در دیگران خواهید دید. ناوندا پروردگارا اهلیت و شایستگی درک حیات را بر ما عنایت بفرما. خداوندا ما را قدردان نعمت بزرگ حیات بفرما. خداوندا ارزش حیات را بر ما اونچنان بفهمان که بتواند در خود تسعید حیات برای ما مفید بوده باشد. پروردگارا خواسته ما از بارگاه کبریا و بارگاه جلال و جمالت اید است که خداوندا ما را از داشتن یک حیات هدفدار و حیات قابل تفسیر و توجیه برخوردار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.